سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
درود به همه شمایی که در این عصر زمستانی همراه رادیو سوینا هستید. من ماهگل مقتدر هستم و خیلی خوشحالم که در یک قسمت دیگه برنامه زرباهنگ در کنارتونم. ما با یک قسمت دیگه اومدیم تا با هم سری به دنیای پر رمز و راز هنر موسیقی بزنیم و موسیقی یک فیلم رو مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی درباره آهنگساز اون اثر، رویکردش در آهنگسازی، انتخابهاش در این موسیقی مثل ارکستراسیون یا انتخاب مودها نسبت به تصاویر و این قبیل نکات به دست بیاریم. در این راه هر قسمت یک مهمان یا آهنگساز یا منتقد موسیقی ما رو همراهی میکنه و این اطلاعات رو در اختیار ما میذاره. پس اگر به موسیقی فیلم علاقه دارید، حتما چهارشنبه ها با رادیو سوینا همراه بشید. سراغ معرفی فیلم این هفته. امروز موسیقی فیلم توقی رو مورد بررسی قرار میدیم.
خواهر جونی، خواهر آسد مرتضی.
آره خودشه.
آسد مرتضی.
آسد مرتضی،
مرادتو گرفتی برادر؟
مرادمم گرفتم، زنمو کشت.
خدا صبرت بده،
خدا جزاشو بده.
خودم جزاشو میدم.
شناختنش؟
پیداش کردم؟
فقط میدونم یک کفتر بازه.
تو این همه کفتر باز؟
مگه میشه پیداش کرد؟
آره، آخه توقیه منم همون دوزی.
خب توقی رو رد میکنه،
زبون بسته رو سر به نیستش میکنه.
ده نه، هی کفتر باز باشه خونشو بالای اون توقی میده.
توقی فیلم ایرانی به کارگردانی و نویسندگی علی حاتمی ساخته سال 1349 در ایران است. داستان این فیلم آمیزه ای از چند واقعه است، اما دو محور اصلی فیلم را عشق پنهانی آسد مرتضی به توبا، نامزد خانداییش آسد مصطفی و تعصبات جماعت کبوترباز ایرانی در گذشته میتوان معرفی کرد. این فیلم در کاشان تصویر برداری شده است. بازیگران این اثر: بهروز وثوقی، آفرین اویسی، حمید خیرآبادی، ژاله اولو، بهمن مفید، سرکوب و ناصر ملک مطیعی هستند. فیلم توقی یکی دیگر از آثار ماندگار علی حاتمی و قطعا یکی از بهترین فیلم‌های سینمای ایران است. توقی یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال 49 است که موقعیت حاتمی جوان را پس از توفیق حسن کچل مستحکم‌تر کرد. توقی با استعانت از تقریباً همه عوامل اصلی قیصر، جلوی دوربین بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، سرکوب و بهمن مفید و پشت دوربین مازیار پرتو و اسفندیار منفردزاده، در نهایت حکایت خودش را می‌گوید. این حرف که توقی فیلمی از خانواده قیصر است بیشتر محصول زمان اکران فیلم است و حالا آنچه بیشتر به چشم می آید مؤلفه های خاص حاتمی و کوشش به بار نشسته او در بیان سینمایی قصه های ایرانی است. نیمه اول توقی با انبوهی از دلنشین ترین لحظه های سینمای حاتمی نشان می دهد که فیلمساز صاحب دیدگاه شخصی چگونه می تواند از دامن تقلید از فیلم جریان ساز روز بگرید و جهان تألیفیش را بنا کند. حاتمی در فیلم دوم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تکنیک داشته و دستاوردش در خلق فضا و تسلطش در گفتار نویسی چشمگیر است. شخصیت‌های عشق‌باز حاتمی از توقی تا دلشدگان همه با عشق و امید آغاز می‌کنند، اما نصیبشان از حیات درد و رنج و مرگ می‌شود. سید مرتضی، بهروز وثوقی در جهان تقدیری و بدشگون توقی علی حاتمی نه راه پس دارد نه راه پیش. از همان ابتدای فیلم سبکسر و بیخیال در حال خرابکاری است. اول توقی نصر را بی اعتنا به حرفهای مادرش ژاله علو وارد خانه کرد. بعد کفترباز توقی را پیش گوهر رفیق سابقش گذاشت. دیده شدن آن دو با هم بهانه خوبی برای عباس شوهر گوهر بود که از دیرباز کینه سید مرتضی را به دل داشت و در پی فرصتی برای ناکار کردنش بود. این دو اتفاق شوم اولیه در حکم پیشاگاهی بود که خبر از مصیبتی بزرگتر می داد. مرتضی که از طرف داییش سید مصطفی به شیراز فرستاده شده بود تا طوبی را به عقد داییش درآورد، یک دل نه صد دل عاشق دخترک شد و او را عقد خودش کرد و این تمرد زمین ساز تمام اتفاقات نحس بعدی شد. شنوندگان عزیز، تا اینجا مروری کردیم کوتاه بر کلیات این فیلم. برای بررسی موسیقی فیلم توقی دعوتتون میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید و گفتگوی من با آقای علی مسعودی نیا، نویسنده و منتقد رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای مسعودی نیای نازنین، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصت این رو داریم که از وجود شما و اطلاعات شما استفاده کنیم. ممنون که این وقت رو به ما اختصاص میدید و در کنارمون هستید و ما رو همراهی میکنید. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که بازم این فرصت پیش اومد که در خدمتتون باشم. ما یه افتخار منه و امیدوارم که بحث جالبی رو پیش رو داشته باشیم.
بسیار ممنونم ازتون، باعث افتخار ما هستش حضور شما و مطمئنن میتونیم یک گپ و گفت جذاب و خوب رو با همدیگه داشته باشیم مثل برنامه های پیشینمون. اگر موافقید بریم سراغ گفتگومون و بررسی موسیقی فیلم توقی. فکر کنم برای شروع بحث بهتر باشه به خود فیلم توقی بپردازیم. به نظر شما توقی چه جایگاهی در آثار آقای حاتمی و سینمای دهه 50 ایران داره؟
فیلم توقی در میان آثار آقای علی حاتمی، زنده ی علی حاتمی، به نوعی میتونیم بگیم که یک فیلم غریبه هست. به این معنا که شما برای شناختن شاخصه های سبکی و جهانبینی علی حاتمی با نگاه به فیلم توقی شاید چندان نتونید به نتایج درستی برسید. دلیلش هم برمیگرده به اون طیف گسترده‌ای که به نوعی ذیل سینمای موج نو تقسیم بندی میشد در اون دوران. یعنی اگر که به نوعی بتونیم قیصر رو به عنوان مبدع موج نو در نظر بگیریم، به موازاتش فیلم گاو رو از آقای داریوش مهرجویی و سراغ کیمیایی و گاو آقای مهرجویی، در کنارش یا به تبع اون تعدادی از سینماگران نوجو وارد عرصه شدن که هر کدوم برداشتی از این موج نو داشتن و در گام‌های نخستینشون به نوعی میتونیم بگیم که هر کدوم از این شاخه‌ها متأثر از یکی از این دوتا فیلمساز بودن. فکر میکنم که اصلا حرف غیر منصفانه و نامشهودی نباشه اگر بگیم که علی حاتمی در ساخت فیلم توقی متأثر از سینمای مسعود کیمیایی در قیصر هستش که به نوعی آلترناتیو سینمای جاهلی اون دوران بود، یعنی همچنان یک عرصه سنتگرای خیابانی که حالا قهرمان و ضد قهرمانش رو در یک موقعیت عصیانی قرار میده و سعی میکنه از اون کلیشه های رایج خارجش بکنه. به این ترتیب میتونیم بگیم که فیلم توقی هم همین دستمایه و درون مایه رو داره و حتی شما میبینید که در انتخاب بازیگران و حتی در انتخاب آهنگساز هم سعی میکنه به نوعی تبعیت بکنه از فیلم قیصر، یعنی دو بازیگر اصلی که در فیلم قیصر هم حضور داشتن و این طرف هم آقای اسفندیار منفردزاده به عنوان آهنگساز. و خود داستان، جنس مناسبات کاراکترها، رمانتیسیسم حاکم بر قصه، همه و همه به نوعی یادآور اون نهله از سینما هستن. مسئلهش اینجاست که علی حاتمی در ادامه کارنامه خودش این روند رو ارائه نداد و رفت به سمت تجربه هایی در فاز دیگری که به نوعی او رو تبدیل که به یک کارگردان مؤلف و صاحب سبک در سینمای موج نو پیش از انقلاب و همینطور در سینمای پس از انقلاب ما باعث شدش که به عنوان یک کارگردان کاملا صاحب سبک و جریان ساز مورد توجه قرار بگیره. بنابراین میخوام بگم که در کارنامه علی حاتمی توقی رو باعث یک فیلم متفاوت دونست که خود فیلمساز هم گویا چندان علاقه‌ای به پیگیری اون جنس از سینما نداشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بله دقیقا همینطوره، در آثار دیگه آقای حاتمی ما این سینما رو انگار نمیتونیم دنبال کنیم و مشابه این آثار رو انگار نمیبینیم. جزو کارگردانانی بودن که همیشه موسیقی در آثارشون نقش پررنگی داشته و اکثر موسیقی فیلمهاشون حتی با ادوات و سازهای ایرانی اجرا شده که چندان کار متعارفی در سینمای ایران نیست. حتی توی حسن کچل هم سعی کردن موزیکال مبتنی بر موسیقی ایرانی بسازن. گفتم شاید بد نباشه پیش از پرداختن به موسیقی فیلم توقی از مواجهه خود آقای حاتمی و موسیقی بهمون بگی.
علی حاتمی شاید نماینده شاخص سینمایی باشه که سعی میکنه از دل تاریخ و فرهنگ سنتی ایران مسائلی رو استخراج کنه که به کار روزگار کنونی انسان ایرانی بیاد و این مواجهه طبیعتاً باعث میشه که او در لایه‌های مختلف ساختار آثارش از جنس ادبیاتی که در فیلمنامه به کار میبره، از خود موضوعی که در حقیقت دستمایه قصه های او قرار میگیره، از جنس بازخوانی تا حدی میتونیم بگیم میهن گرایانه اگر نخواهیم بگیم میهن پرستانه ای که از تاریخ ایران و چهره های فرهنگی تاریخی ارائه میده، طبیعتا یه همچین پروژه رو میشه استنباط کرد که پیگیری میکنه در طول زندگی پربار خودش. طبیعتا حضور موسیقی در آثار او هم بایستی از همین روند تبعیت کنه، فارغ از فیلم دلشدگان که مستقیما موسیقی رو به عنوان موضوع اصلی خودش، دستمایه اصلی خودش قرار میده و ادای دینیست به کسانی که برای نخستین بار تلاش میکردن که موسیقی ایرانی رو وارد فرهنگ جهانی بکنن و به نوعی شهیدوار در این عرصه فعالیت میکردن با تمام مزایقی که مجبور بودن تحمل کنن، در سایر آثارش هم ما همچین رویکردی رو میبینیم. بنابراین موسیقی که علی حاتمی میپسنده یا به کار آثارش میاد موسیقی هستش که با این مفاهیم همخوانی داشته باشه. به همین دلیل هست که میبینیم بله همونطور که شما اشاره کردید در فیلم حسن کچل سعی میکنه یک موزیکال فولکلوریک، یک موزیکال بومی رو در حقیقت بنا بگذاره که بعد با پروژه نچندان موفق بابا شمل هم ادامه پیدا میکنه ولی بعد از اون وارد عرصه دیگری میشه، یعنی متوجه میشه که شاید کار کردن در این ژانر لزوماً کفایت نکنه و شاید اگر بپردازه به ژانرهای جهانی با یک رویکرد بومی موفقیت بیشتری نصیبش خواهد شد در گفتن آنچه که میل اوست و جهانبینی او رو بهتر ارائه میده. به همین خاطر بیشتر روند و رویکردی که پیدا میکنه رویکرد تاریخی هست و حتی چه زمانی که یک فیلم پورتره میسازه، یعنی راجع به شخصیتی مثل کمال‌الملک یا ستارخان فیلم میسازه، و چه زمانی که یک مفهوم رو سعی میکنه با یک ترجمان سنتی به بیننده خودش ارائه بده، مثل فیلم مادر یا فیلم سوت دلان، در حقیقت سعی میکنه که در بعد موسیقایی هم از ارکستراسیون، ملودی و سبکهایی از موسیقی استفاده کنه که با این فهوا همخوان باشن. به همین خاطر خب بیشتر شما موسیقی دستگاهی، حالا گاهی به صورت ارکسترال، گاهی به شکل در واقع استفاده از ارکسترای جمع و جورتر با سازهای سنتی رو در آثارش میبینین، ولی هیچ وقت در حقیقت اون موسیقی سمفونیک متأثر از سینمای غرب رو طبیعتاً آثارش نمیتونستن پذیرا باشن و به فراخور جنس سینمای او که آکنده از المانهای سنتی بومی فرهنگ ایران هست، موسیقی که انتخاب میکرده یا میپسندیده هم از همین روند تبعیت میکرده.
بله دقیقا نکته همینجاست که انگار آقای حاتمی بسیار هوشمندانه این رو تشخیص دادن که اصلا سینماشون جنس ارکسترال غرب رو نمیپذیره و موسیقیش باید این موسیقی ها باشه. همینجور که میبینیم چقدر در هر کدوم از فیلم ها انتخاب جالب و درست و به جایی برای موسیقی داشتن که تونسته کنار این فیلم ها بشینه، واقعا کنار تصاویر و اون نگاه خاص آقای حاتمی بشینه. حضور اسفندیار منفردزاده در کنار آقای حاتمی رو در کل چقدر موفق ارزیابی میکنید؟ به نظر شما چرا این همکاری مانند همکاری آقای کیمیایی و آقای منفردزاده ادامه دار نشده؟
همکاری آقای منفردزاده و آقای حاتمی در فیلم توقی که اگر حتی خیلی ذوقی و سلیقه‌ای هم بخوایم داوری کنیم، به نظر من همکاری موفقی بوده. موسیقی فیلم خیلی خوش نشسته بر تصاویری که آقای حاتمی تدارک دیده، تدوین کرده در کنار هم و در قالب اون داستان سوزناک و تراژیک در حقیقت کاملا گویای خصلت هایی که فیلم داره هستش و ملودی به یاد ماندنی فیلم، ملودی اصلی به یاد ماندنیش هم همچنان در اذهان ما هستش، خصوصا تیتراژ بسیار خوشایند و درخشانش که با تصاویری که میبینیم به شدت همخوانه. اما اینکه حالا چرا همکاریشون ادامه پیدا نکرده باشه، من شاید نتونم زیاد دقیق بگم، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. دلیل اصلیش قطعا میتونه این باشه که روندی که سینمای حاتمی طی کرد با روندی که موسیقی منفردزاده طی کرد تقریبا یه مقداری مسیرشون از همدیگه جدا شد. یعنی منفردزاده به عنوان یک آهنگسازی که مدام سعی میکرد که از ظرفیت‌های موسیقی ایرانی استفاده بکنه و اونها رو در یک ترکیب و کمپوزیسیون مدرن ارائه بده و حتی کم کم به سمت موسیقی پاپ و استفاده از سازهای غربی هم بیشتر میل پیدا کرد در ادامه کارنامه‌اش، مثلا توی فیلمی مثل غزل ساخته مسعود کیمیایی و امثال هم، یا جنس ترانه هایی که برای فیلم ها آهنگسازی میکرد، طبیعتا وارد یک عرصه متفاوتی شد، بیشتر رفت به سمت در حقیقت موسیقی برای یک نوع فیلم نوار فارسی یا ایرانی، اگه نخواهیم فارسی رو با اون صفت نچندان خوشایند به کار ببریم بگیم فیلم نوار ایرانی در عرصه موج نو. و حتی زمانی که منفردزاده برای فیلمی مثل بلوچ یا برای فیلمی مثل خاک هم موسیقی می نویسه، شما در دل اون سنتگرایی که ظاهراً در ترکیب بندی سازها وجود داره متوجه می شید که از نظر ریتم، جنس آهنگسازی، نگاه منفردزاده بیشتر به سمت یک موسیقی بروزتر و مدرنتر هست. و دیدین معمولاً هم مثلا در قیاسی که انجام میدن، حالا از حواشی و این حرفاش بگذاریم، ولی در قیاسی که انجام میدن و قیاس دور از ذهنی نیست، مؤلفه های موسیقی او رو با مثلا آهنگسازی مثل تئودوراکیس یونانی قیاس میکنن که او هم روی کرده مدرنی داشت توی موسیقی یونان، با استفاده از همون سازها، همون مایه ها و گام ها به سمت موسیقی مدرن میل میکرد. این طرف عوضش علی حاتمی بیشتر رفت به سمت سینمایی که زیست امروزی و مدرن شهری جامعه ایرانی درش کمرنگ تر بود، بیشتر یک رویکرد تاریخ گرایانه بود و طبیعتا خب همنشینی این دو موسیقی تا حدی به خاطر مسیری که این دو نفر، این دو هنرمند در پیش گرفتن منتفی میشد. ممکن مسائل دیگری هم بوده باشه، حالا من شاید خالی از لطف نباشه اینم خدمتتون عرض کنم که یه مسائل در واقع درون ساختاری هم همون موقع وجود داشته. مثلا من در یک گفتگویی که توامان در خدمت آقای مرجی و آقای کیمیایی بودم، اونها راجع به این صحبت میکردن که ما با هم دیگه صحبت کرده بودیم، به نوعی به یک توافقی رسیده بودیم که مثلا از بازیگرهای همدیگه تو فیلم های همدیگه استفاده نکنیم، یا در واقع اون کست اند کرو هر کدوم از ما مال خودمون باشه به عنوان دو شاخه جریان ساز موج نو. مثلا شما میبینید که پیش از انقلاب بازیگری مثل آقای عزت‌الله انتظامی، سعید کنگرانی یا ارزم به حضور شما علی نصیریان که بازیگرای شاخص فیلم های مهرجویی هستن، حضوری در اثر آقای کیمیایی ندارن. از اون طرف آقای مهرجویی مثلا از آقای ملک مطیعی و وثوقی استفاده نمی کنه. حالا ممکنه که شاید این توافق پنهان در مورد آهنگسازان و سایر عوامل فیلم ها هم جاهایی وجود داشته باشه، ولی احتمالاً عامل اصلیش جدایی مسیر این دو هنرمند از همدیگه بوده.
بله دقیقاً، منم موافقم، چون شاید مهمترین دلیل این که این دو مسیرشون رو از هم جدا کردن همین یکی نبودن مسیر کاری این دو هنرمنده که میتونه مهمترین دلیل باشه، مهمترین دلیل یعنی هنری که از بیرون قابل بررسیه. حالا شاید دلیل‌های درونی هم باشه که بین خود آهنگساز و کارگردانه که اونها رو ما ازش خبر نداریم، ولی وقتی بخوایم موسیقایی نگاه کنیم و از بیرون بهش نگاه کنیم، مطمئناً جدا شدن سبک ها، طرز فکر این دو و مسیرشونه که میتونه این دو رو از هم جدا کنه که دیگه در کنار هم اثری خلق نکنن. و خب اینم هست دیگه که آقای حاتمی دقیقاً از آقای منفردزاده در کاری استفاده کردن که شما در جواب اولین سوال بهش اشاره کردین، که شاید تماماً نگاه خود آقای حاتمی نیست این اثر، دقیقاً در این اثر از آقای منفردزاده استفاده کردن و خب وقتی که نگاهشون جدا شد سراغ آهنگسازان دیگه رفتن. آقای منفردزاده تا چه اندازه تونسته به محتوایی که مد نظر آقای حاتمی بوده نزدیک بشه؟ آیا به نظر شما به طور کل موسیقی این فیلم کارکرد درست و هماهنگی با روند داستان و شیوه کار آقای حاتمی داره؟
والا اینکه حالا من بخوام به نیت آقای حاتمی پی ببرم که محتوای مد نظرش چی بوده، یه مقدار نشدنیه و دونستنش هم شاید گرهی از کار باز نکنه، چون به هر حال ما با خود فیلم موجود طرف هستیم به عنوان یک متن سینمایی و هرچه هست باید با اون بسنجیم. اینه که برای اینکه بتونم به سوالتون یه پاسخی بدم که شاید مفید واقع بشه، فکر میکنم بهتر که ببینیم چه گفتمانهایی در فیلم حاکم هست، باید موسیقی رو به نسبت اون بسنجیم. پیشترش یه توضیح بدم، کاری که منفردزاده توی این فیلم کرده تقریبا از متدی استفاده کرده که توی اکثر موسیقی متنهایی که برای فیلم های مختلف نوشته ازش استفاده کرد، یعنی جز یکی دو استثنا مثل فیلم غزل معمولا منفردزاده همین کاری کرده که حالا سعی میکنم در پایان پاسخم به همین پرسش بهش اشاره بکنم. ولی خب گفتمانهای حاکم بر فیلم توقی و از همه پررنگترش گفتمان مناسبات سنتی یا بگیم سنت و مناسبات برآمده از آن هستش که بخش عمده‌ای از فهوای فیلم رو میسازه و خب شاید نزدیکترین فهوا به آن چیزی باشد که به عنوان شناسنامه علی حاتمی در سینما ایران تثبیت شده. در کنارش گفتمان رمانتیک اهمیت بسزایی داره، خصوصا توی نیمه اول فیلم این گفتمان رمانتیک بسیار پررنگه. در کنارش گفتمان دیگری که میبینیم یک گفتمان اگزیستانسیال هست، یعنی بعد از اینکه اون عشق اتفاق میافته، حالا کاراکتر اصلی درگیر وضعیتی هستش که باید با درونیات خودش کنار بیاد، مسئولیت و این عذاب وجدان رو طوری باید با خودش حل بکنه و تصمیم بگیره که دست به یک انتخاب بسیار بسیار حیاتی و مهم بزنه. و خب این رگه هم رگه پررنگه توی گفتمان های حاکم بر فیلم. و بعدیش گفتمان شاید بتونیم بگیم مرتبط با اون ساحت تریلر فیلمه، یعنی گفتمان تعلیق و اضطراب که خصوصا در نیمه دوم فیلم ما به شکل پررنگی میبینیمش. به هر حال خطایی صورت گرفته و بیم انتقام، بیم تلافی و تاوان پس دادن میره و مدام ما این رو هم در ساحت تصویر میبینیم و هم در ساحت محتوای فیلم میتونیم همچین برداشتی داشته باشیم. با توجه به این گفتمان ها آقای امام فرزاده با هم فرمالیسم همیشگی خودش تقریبا، یعنی استفاده از یک موتیف ملودی ثابت اصلی که مدام با واریاسیون های مختلف، اجراهای مختلف، ریتم ها و ترکیب بندی سازهای مختلف در طول فیلم تکرار میشه و یک دوتا ملودی آلترناتیو که یه مقداری با اون ملودی اصلی فاصله داره، یه مقداری، البته یه مقدار زیادی، و سعی میکنه اون فضاهای میانی و اون ساحت تعلیقی رو معمولا پر بکنه یا به نوعی یک لایه معنایی دیگر رو در فیلم نمایندگی بکنه. آنچه که ما امروز پیش رومون هست و به گوشمون میرسه، به نظر میرسه که هماهنگی خوبی بین فضای موسیقی و اتمسفر حاکم بر فیلم حکم فرما هستش و ما هیچ جا حس نمی کنیم که موسیقی مزاحم هست یا موسیقی همخوانی نداره با رخدادهایی که پیش روی ما قرار گرفته و یا وارد ساحتی شده که در واقع از نظر زمانی و از نظر اون بافت سنتی حاکم بر فیلم اعوجاجی ایجاد میکنه، انحرافی ایجاد میکنه. خب اگر این رو پذیرا باشیم، یعنی اون پیش‌فرض‌های گفتمانی من و این متدولوژی آقای منفردزاده رو پذیرا باشیم، به نظر میرسه که ما هماهنگی خوبی رو بین موسیقی متن و فیلم داریم میبینیم. ولی همچنان اینکه چقدر تونسته محتوایی که مد نظر آقای حاتمی بوده برآورده کنه، خب یه مقدار داوری در موردش شاید نه تنها سخت بلکه ناممکن باشه.
بله، منظور منم دقیقا همین هماهنگی بود که الان از بیرون به نظر میرسه و میتونیم تشخیص بدیم الان به عنوان یک بیننده‌ای که به موسیقی دقت بیشتری میکنه و هماهنگی رو در نظر میگیره، این هماهنگی تا چه اندازه است و چقدر تونسته موفق باشه. چیزی که الان مشخصه و از کلیات، یعنی محتوای کلی فیلم ما دریافت میکنیم و در کنار اون موسیقی میذاریمش. فردزاده در جای گفتن تهیه کننده فیلم ازشون خواستن شبیه به موسیقی قیصر موسیقی رو جلو ببرن، ولی ایشون مخالفت کردن چون معتقد بودن فضای این دو کاملا متفاوته. از تفاوت‌های این دو موسیقی بهمون بگید.
بله، اگر آقای منفردزاده جای این رو ذکر کردن حتما درست گفتن، نشان از هوشمندی ایشون داره و چه خوب که تسلیم نظر تهیه کننده نشدن. قطعا همینطور هست، تفاوت‌های بنیادی بین آنچه که در فیلم قیصر میگذره با آنچه که در فیلم توقی میگذره ما شاهدش هستیم. حالا نمیدونم چقدر لازمه به این تفاوت‌ها اشاره کنیم، ولی خب میتونیم اونهایی که مبنایی هستن رو مد نظر داشته باشیم. در قیصر ما یک نوع عصیان عدالت‌خواهانه می‌بینیم از طرف آدمی که تصمیم گرفته یک آدم قانونمند باشه، یعنی دیگه دست به چاقو نبره، خودش در حقیقت قانون شکنی نکنه، ولی احساس این که از پشت خنجر خورده و نهادهای اجتماعی هم از او به اندازه کافی حمایت نمی کنند باعث میشه که خودش شخصا قیام کنه و تصمیم بگیره که آنچه که بر روح و روان او فشار می آورد رو جبران بکنه، هرچند که جبران مافات نیست، ولی به هر حال از نظر فیزیکال این تلافی صورت بگیره. در توقی ما حرکتی برخلاف عرف رو اتفاقا داریم میبینیم، یعنی قهرمان داستان عرف اجتماعی رو زیر پا میگذاره. دلیلش هم یک وسوسه عاطفی بیشتر باعث میشه این اتفاق بیفته، و از اون طرف هم خب مسئله همخونی، این داستانی که شبیه داستانهای اسطوره‌ای کلاسیک ما هستش، یعنی آدمی که به همخون خودش، به کسی که حق پدری برگردنش داره، خیانتی میکنه، و اینجا طبیعتاً فاز داستان کاملاً عوض میشه. از این منظر طبیعتاً تمام المان‌های ساختاری که توی این دوتا اثر به کار گرفته میشه بایستی با هم یه تفاوت‌هایی داشته باشه، از جمله حتماً در مورد موسیقیش هست. خب موسیقی قیصر اون کاراکتر و اون محتوا رو پررنگ میکنه، این طرف اون بچه دراماتیک ماجرا، بچه عاشقانه ماجرا، و همطور که در پرسش پیشینم گفتم بچه اگزیستانسیال ماجرا یه خورده متفاوته. بنابراین آقای مفردادم احتمالاً به همین دلایل دست به انتخاب متفاوتی زده توی شیوه آهنگسازیش.
قیصر ریتم بسیار عامل مهم و پررنگی محسوب میشه، اما موسیقی این فیلم انگار روند ملودیک تری داره که شاید بشه گفت به خاطر روند داستان هست که در توقی ما یک داستان عاشقانه تری رو دنبال میکنیم. آیا به نظر شما این برداشت درسته؟
حالا نمیدونم ریتم از چه منظر، شاید یه مقداری اون ضرب زورخانه‌ای که در فیلم قیصر وجود داره ما رو این فکر بندازه که شاید اونجا ریتم پررنگ تره، ولی من فکر میکنم همچنان بخش عمده ای از کاری که آقای مافرزاده میخواد بکنه در هماهنگی اتمسفر موسیقی و فیلم در توقی هم بر اساس همین ریتم باشه بخش عمده. یعنی شما از همون موسیقی تیتراژ با اون ریتم سریع آغاز میشه و بعد تبدیل میشه اون ریتم اکتیو، اون دینامیسمی که در موسیقی وجود داره، همزمان با تصویر کبوترهایی که در حال پرواز هستن با سرعت و چند نفر دنبال صید اونها هستن، تا اون بخش پایانی که در حقیقت سازهای زهی مدام کنتر و کنتر می نوازند و به نوعی اون دینامیسم به یک نوع سکون، اول به یک کندی و به یک سکونی منتهی میشه، در حقیقت خیلی هینت یا ایمایی هستش بر آنچه که در اثر خواهیم دید، و همون موتیف ملودی رو به سیاق خودش منفردزاده جاهای مختلف با ریتم‌های متفاوتی تکرار میکنه و خصوصا توی صحنه‌های پرتعلیق میاد و از ریتم‌های بسیار بسیار سنگین‌تر، کندتر استفاده می‌کنه، و فکر می‌کنم نه ارزش ریتم توی این موسیقی این فیلم هم به اندازه قیصر هستش، همتراز و شاید حتی یه جاهایی هم اهمیتش بیشتر باشه. حالا شاید نبود ساز کوبه‌ای به اون معنا موجب شده باشه که ما این ریتم رو نامحسوس‌تر شاید دریافتش کنیم، ولی فکر میکنم بخش عمده ای از کاری که میخواد بکنه، از هماهنگی که میخواد با تصاویر برقرار کنه، بر اساس همین تغییر ریتم ها هست.
بله خب در این موضوع که شکی نیست که کلن آقای منفردزاده بسیار با ریتم بازی میکنن و یه موتیف یا یه ملودی رو انقدر در موسیقی متن فیلم با ریتم های مختلف معرفی میکنن که هر دفعه یک شکل شنیده میشه. کاملا من با این نظر شما موافقم. من فقط احساس میکردم که شاید موسیقی قیصر مبتنی بر ریتم، و همونجور که توی سوال هم گفتم ریتم نقش پررنگتری داره. حالا این نقش پررنگتر میتونه همونجور که شما هم اشاره کردین به خاطر حضور اون سازهای کوبه‌ای که بسیار تاثیرگذار هم هستن در موسیقی قیصر، میتونه به خاطر اون باشه، ولی در کل خب موسیقی ریتم درونی خودشو که داره در این فیلم هم، شاید به خاطر همین موضوع، فقط به خاطر پررنگتر بودن ریتم من به این موضوع اشاره کردم. Thank you. در این فیلم یک مثلث عشقی داریم که داستان حول محور اونها میگرده. آیا آقای منفردزاده برای این سه شخصیت ملودی، موتیف یا المان موسیقایی خاصی رو در نظر گرفته یا موسیقی بیشتر موسیقی فضاساز و همراهی کننده تصاویر هستش؟
من به اون بچه کلاسیک آهنگسازی که برای هر کاراکتر در واقع یک خط ملودی و ساز خاصی در نظر گرفته شده باشه رو توی در واقع موسیقی توقی به خاطرم نمیاد، یعنی اینطوری به یادش نمیارم. شاید حالا دوباره فیلمو اگر نگاه کنم به نتیجه متفاوتی برسم، ولی تا جایی که یادم هست اینطوری نبوده. کار هوشمندانه ای که اسفندیار منفردزاده میکنه، فکر میکنم این تنظیم موسیقیش بر اساس تم حاکم بر صحنه یا اتمسفر حاکم بر صحنه است. اگه بخوام یه خورده قضیه رو بازترش کنم، ملودی اصلی که تیتراش هم بر اساس اون شکل میگیره و در طول فیلم هم چندین بار به گوش ما میرسه با اجراهای مختلف، تقریبا پهلو میزنه به مایه سوزناک دشتی که نمایندگی میکنه همون وضعیت رمانتیک رو و در عین حال بافت سنتی حاکم بر فیلم رو برای ما بازتاب میده. همطور با اون خصلت ریتمیکی که در پاسخ به پرسش قبلی خدمتتون عرض کردم، اینا در کنار همدیگه میاد و اون تم، اون اتمسفر رو نمایندگی میکنه. در عین حال اون فضاهای میانی، یعنی اون وضعیتی که فکر میکنم هوشمندانه ترین و ظریف ترین کاری که میتونیم بگیم توی موسیقی این فیلم انجام شده، استفاده اسفندیار منفردزاده از مایه چهارگاه در، یعنی یک خط ملودی دیگه داره در مایه چهارگاه که بیشتر در جاهایی که زن داستان حضور داره و یا گفتمان ازدواج مطرح میشه و یا جاهایی که ما دیگه اون بخش پایانی تراژدی انتقام، تعقیب و گریز و تعلیق رو میبینیم بر فیلم حکم فرما میشه. چرا میگم این استفاده هوشمندانه و خیلی ظریفی هست؟ به خاطر اینکه مایه چهارگاه یادآور تمامی این تمها هستش. یعنی شما اکثر ترانه ها و ملودی های مربوط به جشن های عروسی در مایه چهارگاه نوشته شده. همون ایار مبارک باد مشهور هم تو مایه چهارگاه هست. ولی این تنها کارگرد شاخص دستگاه چهارگاه نیست. اتفاقا ما چه تو سنت تعزیه، چه تو سنت موسیقی حماسیمون، همواره مایه چهارگاه نمایندگی کننده اون بود تراژیک، بود محزون در واقع فرهنگ ما هم هستش. بسیاری از ملودی های تعزیه چون تو امان و امر حماسی و امر مرثیه وار و نوحه وار رو با هم نمایندگی میکنن، در این مایه نوشته میشن. من حالا دارم فروکاسته میکنم به یک نگرش دستگاهی، نمیخوام وارد مسائل تخصصی آهنگسازی بشم، ولی به عنوان یه شنونده دارم میگم که این به نظرم خیلی کار هوشمندانه‌ایه. یعنی چون اون رابطه عشقی منجر به امر تراژیک فیلم میشه، مایه چهارگاه هر چیزی که به این دوتا قضیه ارتباط داره، یعنی اون انتقام و تراژدی و اون عشق و ازدواج، هر چی به اون دوتا مربوط میشه رو ما ملودی هایی رو میبینیم که در مایه چهارگاه داره اجرا میشه و حالا اون عنصر تعلیق رو هم با همین روند پیش برده. در حقیقت از اون ملودی که یادآور آهنگ های شاد عروسی هستش استفاده میکنه که فاز تراژیک قصه رو هم بسازین. استفاده دوگانه و هوشمندانه از دستگاه چهارگاه به نظر من واقعا مثال زدنی هستش. فکر میکنم که خیلی خوب از پس این کار بر اومده، تونسته کاملا مدیریت کنه صحنه ها رو و با این تقسیم تراژیکش دیگه مسئله در مورد شخصیت ها ملودی خاص نوشتن و اینها دیگه یه مقداری منتفی شده در فیلم. حالا عرض کردم با توجه به اون چیزی که الان به ذهنم میاد با فکر کردم به فیلم توقی. من همین صحبتم فکر کنم مدام گفتم مایه چهارگاه، منظورم دستگاه طبیعتن دستگاه چهارگاه، برای دوستانی که وارد هستن بر ما یک بار خورده نگیرن. و یه نکته هم که میخوام اضافه کنم اینه که اصلا اهمیت نداره که ما مایه دشتی یا دستگاه چهارگاه رو بشناسیم یا نشناسیم، چون اینها به شکل سماعی در گوش و ذهن ما در واقع ثبت شده دیگه. یعنی هر کدوم از این دستگاه‌ها برای ما در حافظه تاریخی و ذهنی ما یک پیشینه‌ای
دارن و یادآور و تداعی کننده حالات خاص، کیفیت‌های خاص، اتمسفرهای خاص و حتی مجالس و آیین‌های خاص هستن و به همین دلیل عرض کردم که کاری که امام فرزاده میکنه بسیار هوشمندانه است.
ویژگی‌های ارکستراسیون و سازبندی موسیقی این فیلم بهمون بگید. به نظر شما این نقش ویژه‌ای که آقای منفردزاده برای ساز سنتور در نظر گرفته که در بسیاری از فیلم‌هاش هم این رویکرد وجود داره، اینجا چگونه است؟
بله، همونطور که شما به درستی اشاره کردین، این کاری است که آقای منفردزاده بسیار انجام داده در فیلم‌هاش، یعنی دادن نقشی ویژه به سازی ویژه که کاری ویژه رو انجام بده، اگه بتونم با این تعبیر یاد کنم ازش. منتها میخوام بگم اون نقش ویژه با اینکه کاریه که مدام میبینیم که اسفندیار منفردزاده انجام میده، ولی همون نقش ویژه به فراخور فیلم متفاوت میشه، همون کار ویژه و همون ساز ویژه. یعنی نمیتونیم بگیم که این متدولوژی او در تمامی فیلم ها یک کارکرد ثابت رو داره، بنابراین میتونیم بگیم که هر بار ازش استفاده ای میکنه. من اینجا بیشتر در مورد آرانجمان میتونم صحبت کنم و در قیاس با آرانجمان قرائت خودم رو میتونم بگم که از استفاده ای که از ساز سنتور شده چه هست. ببینید، توی ملودی اصلی فیلم و همطور تو اون ملودی آلترناتیوی که گفتم تو مایه چهارگاه ما پهلو میزنه به چهارگاه، اتفاقی که افتاده در اصل این هستش: شما دسته از سازهای زهی رو میبینید که در واقع به نوعی آکورد گرفتن، اگه نخواهیم بگیم آکومپایمان، دارن زیر صدا آکورد میگیرن و در این حال گروه دیگری از سازهای زهی میان و روی اون آکورد شروع میکنن ملودی، خط اصلی ملودی رو اجرا کردن و ناگهان ساز سنتور به شکل سولو وارد میشه و هرچند که در بسیاری از جاهای ملودی همون نوتهایی رو اجرا میکنه که ارکستر زهی دوم، یعنی اون که غیر آکورد و آکومپایمان هست، داره مینوازه، ولی به نوعی تکرو هستش و به نوعی انگار که داره اونها رو باهاشون وارد یک گفتگوی میشه، اگه نگم وارد یک مجادله میشه، داره با اون سازها وارد یک گفتگوی میشه. من اینطوری خودم دارم آنالیز میکنم، نمیدونم چقدر آقای منفردزاده همچین ایده‌ای رو داشته یا نه، ولی من فکر میکنم تکروی قهرمانی که از مناسبات حاکم بر جامعه تخطی میکنه به نوعی سپرده میشه به این ساز سنتور و این ساز سنتور در بخش عمده ای از این ملودی داره این مکالمه رو هدایت میکنه، ضد جریان به نوعی حرکت میکنه و در نهایت که هم ریتم اندک اندک تدریجا کندتر میشه، شما میبینید که ساز سنتور هم حس میشه که به نوعی غلبه اون گفتمان اجتماعی عرفی حاکم بر قهرمان تابو شکن تکرو رو برای ما میسازه. چیزی که برای من در وهله اول پررنگ هستش در این اثر چنین استفاده است و همینطور که سنتور اهمیتی که داره اینه که جز سازهایی هستش که همونقدر که شما قطعات انرژیک و ریتمیک و شلوغ رو میتونید باهاش اجرا کنید، هم به همون شکل هم شما در واقع میتونید قطعات سوزناک و بسیار محزونی ازش توقع داشته باشیم. سنتور جز سازهایی که بزمی و رزمی و حماسی و تراژیک و همه چیز در حقیقت ازش برمیاد، یه جوری میتونیم بگیم که یه جوری پیانو ایرانیه. نه که سازهای دیگه این قدرت رو ندارن، ولی تقریبا ما از نواختن هیچ نوایی توسط سنتور شاید زیاد مثلا تعجب نکنیم، یعنی کاملا وسعت و امکان چنین کاری براش وجود داره. خصوصا در عرصه ریت شما دیدین چهار مضراب های سنتور
به خاطر اینکه یک دست میتونه آکورد بگیره پایه و یک دست میتونه ملودی بنوازه، تنوع و رنگ واریاسیون های ریتمیک عجیب و غریبی دارن که خب طبیعتاً توی سازهای دیگه ما شاید به این شکل مشاهده نشن. انتخاب بسیار هوشمندانه ای بوده. استفاده از ساز سنتور و کارش هم خیلی خیلی خوب تو این داستان انجام داده. من یه ایده دیگه هم دارم که تو اون وجه تمثیلی که اون کبوتر توقی در واقع با قهرمان داستان یکسان گرفته میشه، به نوعی این همان میشن، یا حالا شادوینگ اگه به معنای یونگی قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یا شاید بخوایم بگیم همزاد به نوعی این حرفا، نمیخوام وارد اون ترمینولوژی بشم، میخوام یه نتیجه بگیرم، میخوام به این نتیجه برسم که سنتور داره اون نغمه پرندوار رو هم به نوعی تقلید میکنه، یا اون پرپر زدن ها، اون تنوع چرخش و ریتم پروازی که در اون کبوترها وجود داره، اوج گرفتنشون، فرود اومدنشون، اینها رو هم شاید داره نمایندگی میکنه. نه که حتما اینها هست، ولی فکر میکنم زیاد قرائت دوری هم نباشه اگه آدم همچین نظری رو راجع به استفاده از ساز سنتور در این موسیقی متن بگه.
اتفاقا آقای مسعودی نیا، منم دقیقا میخواستم به این نقش سنتور که شاید بتونه بیانگر اون توقی باشه اشاره کنم و خیلی جالب بود برام، چون در حین گوش کردن به پاسختون این داشت در ذهنم مرور میشد که در انتها خودتون هم اشاره کردین. برای من هم این موضوع خیلی نمایان بود که انگار اون سنتور روایتگر اون توقی هستش، زبان اون توقیه که این داستان رو همراهی میکنه تا به اون سرنوشتش برسه. آقای مسعودی نیا خیلی ازتون ممنونم. اگر نکته نیست ما بیش از این وقتتون رو نگیریم. واقعا لذت بردیم از توضیحاتتون.
من خیلی تشکر میکنم از شما. باعث افتخارم بود که به من این فرصت داده شد که در برنامه خیلی خوب شما صحبت کنم و امیدوارم که آنچه که گفتم مفید بوده باشه یا دست کم برای شنوندگان ملال‌آور نبوده باشه و به امید دیدار در آینده نزدیک.
من هم از شما سپاسگزارم. این چه حرف مطمئنن بسیار صحبت‌های مفید، جذاب و دوست داشتنی بود. برای من که اینطور بود، مطمئنم برای شنوندگانمونم همینطوره. براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید. مرسی که در کنارمون هستید. به امید همکاری‌های بیشتر در آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون. شنوندگان خوب برنامه ضرباهنگ، به پایان یک قسمت دیگه از این برنامه رسیدیم. ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید، برنامه ما رو شنیدید. امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه و این برنامه لذت برده باشید. یادتون نره که ما منتظر انتقادات و نظرات و پیشنهادات تک تک شما هستیم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما بعد از گوش کردن این برنامه یک بار دیگه به سراغ دیدن فیلم توقی برید. امیدوارم که لذت بیشتری از دیدنش ببرید. اگر موسیقی فیلم یا سریالی براتون جذابه، حتما ما رو در جریان بذارید و یادتون نره که ما رو به علاقه‌مندان این حوزه معرفی کنید. برنامه‌های پیشین ما رو هم میتونید در سایت سوینا آرشیو برنامه ضرباهنگ بشنوید. برای تک تکتون آرزوی سلامتی میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوستتون داریم. شب و روزتون خوش. خدایا رو نگهدارتون.